أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كلام النهو عليه السلام فالقرآن آمر زاجر بصامت ناطق حجة الله على خلقه أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم أتم نوره وأكمل به دينه وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وقد فرق إلى الخلق من أحكام الهدى به فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه. توفیقی است خدمت دوستان عزیز که در این چهارمین جلسه از این بحث و گفتگو و درس خطبه 183 نهج البلاغه خدمت عزیزان سخن بگوییم. در نوبت گذشته اون آخرین قسمت از تحمیدیه امام رو با عزیزان در میان نهادیم و گفته شد که فرمود احمده الی نفسه، حمد میکنم من علی خدا را، حمدی که من رو منتهی به ذات او، منتهی به جناب او کند و متقربا الیه باشد. البته نه حمدی که از یک انسان برمی آید، حمدی که کم از تحمد الی خلقه، حمدی که او خود میپسندد و طلب میکند از بندگان خیش و خود تعلیم میدهد. اونگاه فرمود و جعل لکل شیء قدرا، اشاره کردیم امام به اون تقدیر پذیری و تقدیر مندی خلقت اشاره می کنن و استعذار دارید که خداوند سبحان در قرآن فرمود و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. تمام امورات عالم خزائن و منشأ و سرچشمه اون در نزد جناب باری تعالی است. تنزیل نمی فرماید مگر به اندازه مقدر معلوم حکیمانه. اندازه گیری فعل خداوند سبحان است، به حکمت الهی است. او می داند مقادیر حقیقی را و کل شیء عنده به مقدار. و در باب اندازه و هندسه هم خدمت عزیزانی اشاراتی رو کردیم. فرمود و جعل لکل شیء قدرا و لکل قدر اجلا، و برای هر اندازه ای هم خداوند امد و پایانی نهاده است. امور عالم همه محدود به حدودی هستند، یا حد حد مکان است یا حد حد زمان است، یعنی این حدودی است که همه اشیاء عالم محکوم به این حدودند. ممکن الوجود این حدود را عزیزان در ذات خیش دارد، حد مکان دارد، حد زمان دارد، حد ماده دارد. محدودیت ماده به طور کلی چنین اقتضاعاتی را دارد. ولکل عجل کتابا، و تمام این عجل ها هم در نزد خداوند سبحان مضبوط و محفوظ است. این ها مطالبی بود که پایان عرائض نوبت قبل. اما الان این قسمتی از خطبه که خدمت دوستان عزیز گفته می شود، چه بگوییم؟ این وصف نور است از زبان نور، توصیف قرآن است از زبان قرآن، قرآن ناطق از قرآن صامت سخن می گوید و تعریف قرآن از زبان امیرالمؤمنین بسیار شیرین و پرجاذبه است. قسمت هایی از نهج البلاغه که امیر المؤمنین به معرفی قرآن می پردازد عزیزان فوق العاده قابل توجه و قابل تأمل است، به دلیل اینکه ما می دانیم که هیچ کس هم منکر این معنا شاید نباشد، همون کسانی هم که چندان دست ارادت به مولا الموحدین امیر المؤمنین نداده اند، نمی توانند و هرگز کمتر هم پیش آمده است مگر به عناد کسی سخن بگوید که انکار این فضل امیر المؤمنین کنند که اعلم الناس بالقرآن بعد النبی، بدون شک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بوده است. آنچه نبی مکرم تعلیم داد در میان یاران توضیح کرد، سهم امیر المؤمنین به هیچ وجه قابل قیاس قسمت با هیچ کدام از کسانی که از پیغمبر چیز شنیدن نبوده است. اعلم الناس بالقرآن بوده است. سینه امیر المؤمنین وعایی بود که به تمامی و کماله گرفت از پیغمبر این گنجینه عظیم را، و تعیه ها ازنون واعیه. هنگامی که این آیه شریف نازل شد که این آیات مبارکه را ازن واعیهی میگیرد و ظرف خود قرار میدهد، مظروف میشود این آیات در اون ظرف، پیغمبر دست مبارک را به نقل حاکم در شواهد و خیلی از بزرگان حدیث از شیعه و سنی دست و بردوش امیر المؤمنین نهاد. پیغمبر مکرم فرمود اللهم اجعلها اذن علی، خدایا این اذن اذن علی باشد، این گوش گوش علی باشد. لذا طبعا انگامی که این قسمت های نهج البلاغه مطرح می شود عزیزان، واقعا خوب این حسابی دارد. حال در اینجا امام خیلی کوتاه چند جمله مختصر در مورد قرآن مطرح می کند. فرمود فل قرآنو، اما بدانید مسلمانان، فل قرآن و قرآن آمرون زاجرون و صامتون ناطقون. چهار صفت امام میگوید جفت جفت مطرح می شود. هر کدام از این یک جفتی که امام مطرح می کند صفات مزاده است، مثل همون بحثی که در نوبت قبل گفتیم، یه حالت تضاد و طباق لفظی و صناعت بیانی را امیر المؤمنین مطرح می کند که در لابلای عرض این صنعت بیانی به زیبایی کامل یک جلواتی از حضرت قرآن رو مطرح می فرماید. خوب استهزار دارید، آمرون و زاجرون، امر و زجر نقطه مقابل یک دیگرند. قرآن آمر است و زاجر است، امر کننده است، آمریت دارد، زاجر است، نهی می کند، جنبه بازدارندگی دارد. زجر شدت در نهی است. از زجر مبالغتون فی نهی، النهی شدید، اون حالت شدت در نهی، جدیت در نهی را و بازدارندگی زجر است. آمرون و زاجرون، قرآن آمریت دارد و زاجریت دارد، وادار می کند شما را و نهی می کند شما را، بازدارندگی دارد. خب من همین جای تأملی خدمت عزیزان داشته باشم و اون این که آمر بودن آیا می تواند از صفات قرآن باشد؟ همینطور زاجر بودن آیا اصلا این صفات در مورد کتاب صادق است؟ به همین دلیل شراح نهج البلاغه سریعا گفتند این کلام کلام چیست؟ مجازی است. امام در اینجا مجاز تجوز در کلام دارند. خداوند آمر است نه قرآن، خداوند زاجر است نه قرآن. این حضرت باری تعالی است که ان الله یامرکم امر میکند، ان الله ینهاکم نهی میکند. خداوند سبحان ما را دعوت میکند، به چیزی ما را باز میدارد، این فعل خداوند سبحان است. اما از باب این که خدا که مستقیم با بشر سخن نمیگوید، از طریق وحی است و قرآن است، پس قرآن امر خداوند است، قرآن امر می کند، قرآن نهی الهی است، قرآن زجر می کند و بازدارندگی دارد. چی شد بس؟ این شد که امیر المؤمنین از باب تجوز و از باب مجاز به قرینه و علاقه سبب و مسبب خداوند آمر است و زاجر است، کلام او آمر و زاجر می شود. با یه مرتبه که ما بیاییم علاقه سبب مسبب رو در باب مجاز رعایت کنیم، مطلب این در میاد. پس قرآن آمر است و زاجر است چون خداوند آمر و زاجر است و قرآن هم کلام حضرت باری تعالی است. این چیزیست که شراح نهج البلاغه در اینجا مطرح کردن، عموما همه همینو گفتن. اما بنده این چیز دیگری عرض میکنم اینجا خدمت عزیزان، وان این است که ما شاید چندان حاجت به تجوز و قول به مجاز در اینجا نداشته باشیم. خیلی حاجت نیست این سخن رو مجازی بدانیم. اگر احتمال حقیقت این رو بدانیم، سخن بر سیاق حقیقی سخن گفتن باشد نه مجازی سخن گفتن، چه محذوری دارد؟ مگر نه اینکه خداوند در قرآن بارها همین امر و نهی رو به خود قرآن نسبت میدهد؟ مگر این افعالی که ما خب فعل خداوند سبحان است بارها نمیبینیم که خداوند در قرآن نسبت میدهد به ساحت قرآن؟ میدانیم که هادی حضرت باری تعالی است، هدایتگری فعل سبحانی است، عالی ترین ارتباطی که خداوند با بندگان خیش برقرار میکند ارتباط هدایت است. و ان علینا للهدى، خداوند را، خداوند هدایت را الزاماً بر عهده خود مینهد. کسی نمیتواند چیزی بر خدا واجب کند، اما حضرت باری تعالی هدایت را بر خودش واجب میکند عزیزان. و ان علینا للهدى، خب ببینید، ان هذا القرآن یهدی للتی هی احسن، یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا. قرآن هادی می شود، قرآن مضل می شود. یه شعری رو مرحوم شیخ بهادر در مورد مثنوی است این گاهی بزرگان می خوانن، من نمی گویم که آن عالی جناح هست پیغمبر ولی دارد کتاب، من نمی گویم که آن عالی جناح هست پیغمبر ولی دارد کتاب. مثنوی او چه قرآنی مدل، هادی بعضی و بعضی را مضل. خب قرآن حادیست، قرآن مضل است. خب اینها صفاتی است که مستقیما به قرآن اسناد داده می شود، تجوزی هم در این باب نیست. می بینیم یه صفاتی به حضرت قرآن نسبت داده می شود. ولا یزید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن یزید می افزاید، زیاده می کند قرآن، نقص میکند قرآن. خیلی از این صفات مستقیماً در کلام الهی نسبت داده شده است عزیزان. به همین دلیل شاید به نظر بعض از محققان این طور بیاد که حقاً همین قابل تأمل و توجه است. قرآن روح دارد، قرآن جان دارد عزیزان، روحی دارد. اصلاً روح، خود کلمه روح گاهی در کلام الهی به وحی روح گفته می شود، به آورنده وحی هم روح گفته می شود، به گیرنده وحی هم روح گفته می شود. گاه نزل به روح الامین است، جبرئیل امین است، آن که می گیرد و روح منح، گاه پیغمبر خدا روح منح می شود. انزلنا الیک روحا من امرنا، گاه قرآن روح می شود. توجه دارید اصلا روح میشه روح بدون حیات؟ چطور میشه تصوری میشه برای این امر؟ قرآن روح است عزیزان، قرآن سخن میگوید. قرآن میخوانیم الان در قسمت بعدی. اگر کسی با قرآن انس پیدا کند و درک از حضرت قرآن داشته باشد، اون احساس این صفات رو در کلام الهی خواهد داشت، میفهمد که قرآن هدایت میکند. ملموستر بگم خدمت سروران معظم، مگر نشنیدید در حدیث متقن و صحیح که هنگامی که شما قرآن میخوانید خداوند با شما سخن میکند؟ این فرمایش معصوم است. هنگامی که ما قرآن میخوانیم قرآن با ما صحبت میکند، سخن میکند. کسی که انس با قرآن دارد هدایت قرآن رو میبیند، زمزمه هدایت قرآن رو در گوشش میشنود، آمریت قرآن رو لمس میکند که قرآن داره امرش میکند، در کجا قرآن او را نهی میکند و باز میدارد. این مطلب شاید یه مقداری هضم اون و انتقال اون مشکل باشد، گفتن ناگفتنی ها مشکل است، نیست این کار زبان، کار دل است. ای خدا ما را تو بنما آن مقام که در او بی حرف می روید کلام. اما این نکته ایست که به هر حال خیلی از بزرگان به این مبنا قائل بودند که قرآن روح دارد عزیزان، سخن می گوید با انسان، قرآن آمریت دارد، ساجریت دارد. این کلام نبوی رو گوش کنید، وقتی که در اون انجمن و در اون جمع اصحاب نبی مکرم فرمود بدانید که من می ترسم به زمانی بیاد که ظلمت ها فتنه های عجیبی بر شما حاکم باشد، یه فتنه هایی که اینها مانند قطعه های ظلمانی شب شما رو بگیرد، اینها بیان که قطع لیل المظلم یا مظلم هر دو صحیح است بر شما حاکم شود. و بعد اصحاب گفتن که یا رسول الله چه بکنیم وقتی این شرایط میاد، وقتی این اوضاع و احوال. سریعا پیغمبر فرمودن و علیکم بالقرآن، بر شما باد به قرآن. وقتی اون فتنه های عجیب میاد و فراگیر میشود که سپید و سیاه رو تشخیص نمیدید و مشکل براتون ایجاد میشه در تشخیص، معیار شما قرآن است. فعلیکم بالقرآن. بعد اینجا مراد من این قسمت، من جعل القرآن امامه چی؟ قاده الالجنه. هر کسی که قرآن رو امام خودش قرار بده، پیش روی خودش قرار بده، بعد قرآن او را میگیرد، بیا قائد شد کی؟ قرآن. قاده الالجنه، قرآن میگیرد او را میبرد به کوی بهشت ساکن میکند. قاده الالجنه، قیاده رو پیغمبر مکرم اسلام به قرآن نسبت میدهد مستقیم. و من جعل القرآن خلفه، و کسی که قرآن رو پشت سرش قرار بدهد، یعنی هیچ توجهی به قرآن اصلا تو زندگیش نیست، قرآن هیچ حضوری ندارد قرآن در زندگیش. من جعل القرآن خلفه ساقه الالنار، اون کسی که از پشت شتر را میراند به او سائق میگویند. ساقه الالنار، سیاقه رو خداوند پیغمبر مستقیم به قرآن نسبت میدن، همین قرآن میراند میبرد به جهنم. ساقه الالنار. پس ببینید در خود این اسناد نبوی تأمل وجود دارد که اینا فعل قرآن و کار قرآن کریم است. شاید پس بنابراین در اینجا ما خیلی نیاز نباشه به قول بعض از شراح بخوایم اینجا قائل به مجاز بودن کلام امیرالمومنین باشیم. نه، قرآن هم آمریت دارد هم زاجریت دارد. حالا من یه نکته دیگر رو اینجا عرض کنم خدمت عزیزان. ببینید سروران معظم و حضار گرانقدر، این جمله امیرالمومنین تکان دهنده است، این آمریت و زاجریت قرآن. اگر ما این معامله رو با قرآن نداشته باشیم، قرآن رو قرآن نمیدانیم. یعنی بنده میخوام عرض کنم این قسمت کلام امیرالمومنین یا آن استشهاداتی که از خود قرآن کریم عرض کردم و ان هذا القرآن یهدی و امثال این عبارات، اینها به تعبیر امروزین ما بعد کاربردی قرآن رو نشان میدهد. اینا بعد توصیفی قرآن نیست، قرآن چنین است، قرآن چنان است. اینها بعد عملی قرآن رو، اجرایی قرآن رو داره نشان میدهد. قرآن این خاصیت رو دارد، قرآن آمره، قرآن زاجره. اگر کسی امر قرآن رو نشنوه، اگر کسی زجر قرآن رو نشنوه، اگر کسی به امر قرآن حرکت نکنه، به زجر قرآن ننشینه، این نتوانسته از اون ارتباط را با قرآن برقرار کند. این از قرآن متاسفانه عجب نبود، گر از قرآن نصیبت نیست جز حرفی. یه حرفی از قرآن نصیب برده است، یه نقشی از قرآن نصیب برده است. این شده است منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. این امیست، کسیست که از قرآن فقط قرائت رو فهمیده است، اما اون بعد عملی قرآن در وجود او، در حیات فکری او تجلی پیدا نکرده است. این خیلی نکته مهمی است اگر توجه داشته باشیم. اینی که امیرالمومنین میفرمان قرآن آمره و زاجره، ما حس میکنیم این رو یا نه؟ کلام علی صادق مصدق است. آیا ما امر قرآن رو فهمیدیم؟ یعنی ما رو امر کرده قرآن تو زندگیمون؟ آیا شما رو هیچ وقت قرآن زجرتون کرده؟ شنیدید صدای نهی قرآن را یا نه؟ اگر شنیدید با قرآن آشنا هستید تو بالکم، اگر نه با اون قرآنی که علی آشناست ما آشنا نیستیم. این خیلی تکان دهنده است، این خیلی خطرناکه. اگر این روش فکر کنید استدام میکنم تأمل بفرمایید رو این، بعد ببینید چی میاد تو ذهنتون از این معنا و از این کلام شگرف امیرالمؤمنین. آمرون و زاجرون، باید اینطور باشد عزیزان، باید این ارتباط ها با قرآن برقرار شود تا شکوفا بشه دل انسان با نورانیت قرآن. یعنی حقا باید اینطور باشه، ما احساس کنیم تو شب و روزمون امر و نهی قرآن رو. چرا این کار انجام ندادی؟ چون قرآن گفته است انجام نده. چرا این کار رو انجام میدی؟ من به امر قرآن دارم انجام میدم. این پاسخ رو ما تو وجود خودمون به نفس خودمون این پرسش پاسخ رو تو 24 ساعته داشته باشیم تا بتوانیم اون انس رو با حضرت قرآن برقرار کنیم. فالقرآن آمر زاجر و صامت ناطق. باز دو صفت ضد دیگه رو امام اینجا مطرح می‌فرمان. قرآن صامت است، صمت دارد، سکوت دارد. و قرآن ناطق است و نطق دارد، سخن میگوید. قرآن سخن نمیگوید، قرآن سخن میگوید. پس از دو بعد امام دارن صحبت میکنن دیگه. از یه بعد و یه جهت اگر ما وحدت قائل بشیم که این کلام امام صحیح نیست، قرآن هم صامت باشد هم ناطق باشد، پس امام دارن میفهمن قرآن از بعدی صامت است و از بعدی ناطق است. باید یه اختلاف جهت در کلام امام باشد که این دو صفت صادق باشه به فرمایش امیرالمؤمنین. فالقرآن صامتون، قرآن صامت است. بله خب صامت است، از باب اینکه حروف سخن نمیگویند، حروف نطق ندارند. حرف، لفظ یعنی مکتوبات، اینا از مقولات اشاراتند، اینا اشاره ملفوظ نیستند دیگه، مکتوبند اینا. قرآن کتابت می شود، حرف دارد، لفظ دارد و لفظ صامته، ناطق نیست. خب بله، از باب این که قرآن حرف است و کلمه است و کلام است، صامتون، این صمت قرآن است، سکوت قرآن است. اما و ناطقون، صامتون ناطقون، اما ناطق قرآن نطق دارد. حالا نطق قرآن از چه باب است؟ از چه جهت امیرالمؤمنین صامت بودنش رو سریع میفهمیم، صامت از قرآن، اما ناطق بودنش رو چی؟ یه قسمتش همینه که الان عرض شد، همینه که الان گفتیم. قرآن سخن میگوید با شما، قرآن شما رو خطاب قرار میدهد، یا ایها الناس، مستقیم داره باهاتون صحبت میکند، یا ایها الذین آمنو، داره با شما نطق میکند قرآن. وقتی شما کلام خدا را میخوانید، شما دارید میخوانید، اما قرآن داره با شما صحبت میکند. این نطق قرآن با اهل ایمان است، داره با شما جدی صحبت میکند و شما رو خطاب قرار میدهد، داره نطق میکند قرآن. حالا این نطق اگر جدی تر شد، رسید به اونجا که عرض کردم انس با قرآن باشه، بعد اصلا این نطق را فقط شما این که دارید این آیه را میخوانید نیست، بعد حس میکنید که قرآن داره باهاتون صحبت میکنه. این همانه که گفتم مشکل گفتنش، بعد میشنوید صدای قرآن را در وجودتون، بعد زمزمه قرآن و وای اما اللیل فصافون اقدامه تالین الاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. شب که میشود پاها را جفت میکنند، به تعبیر خود امیرالمؤمنین در خطبه متقین، آیات قرآن را ترتیل میکنند و تلاوت میکنند، میرسند به آیه سواب تا که میرسند ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم، میرسند به آیاتی که میشنوند دارد میگد اینها این ابرار علی الارائک که ینظرون تعرف فی وجوههم نظره النعیم یسقون من رحیق مختوم خطاب مهمسک افیزان که فلیتنافس متنافسون. وقتی به این آیات میرسن، قرآن باشون صحبت میکنه به تعبیر امیرالمومنین، بدنشون شروع میکند به لرزیدن، اشکا تفیز اعینهم من الدم، اشکا میریزد، حالی پیدا میکنند، صدای آواز بهشت را، نسیم خنک بهشت رو گونه هاشون میفهمن، از همین قرآن میفهمن، با همین الفاظ قرآن باشون داره صحبت میکنه، تا میرسن به آیه عذاب، صدای زفیر جهنم رو در گوششون میشنون، نه لفظ قرآن را، گرمی جهنم رو در وجودشون حس میکنن، عذاب رو، لرزش و اضطراب عذاب رو میفهمن. از کجا میفهمن؟ از قرآن میفهمن. یعنی قرآن داره باشون چکار میکنه؟ نطق میکنه و صحبت میکنه. این نطق بعدی قرآن بعد از اون نطق اول هست. این نکات وجود داره در قرآن کریم عزیزان، که امیرالمؤمنین در گوشه هایی از این جلوات رو اشاره میکنه. سوم، نطق سومی که در قرآن وجود دارد، باز خود امام در نهج البلاغه فرمود قرآن اینطور نیست که صامت باشد. شما هنر دارید، میخواهید با قرآن آشنا شوید، فستنتقو. خود امام در نهج البلاغه میگه قرآن ساکت است، اما اولا، اما ثانیا، در مقام اول برخورد قرآن را صامت میبینید، اما شمایید که باید استنتاق از قرآن کنید، یعنی قرآن را دعوت کنید به چی؟ به سخن گفتن. نطق از قرآن بکشید. خود امام در نهج البلاغه میفرماد فستنتقو، اگر استنتاق کنید بعد میبینید ینطق بعضه به بعض، بعد میبینید قرآن شروع میکنه صحبت کردن، بعض از آیات از آیات دیگر برای شما خبر میدهد، بعضی از آیات نطق میکند با آیات دیگر، بعد میبینید مشخص میکند خداوند سبحان. اگر به شما از متقی میگوید صفات اون رو دقیقا توصیف میکند. حالا اگر فنی تر بگیم، اگر متشابه گفته است محکم می آید سخن از متشابه می کند، اگر مجمل گفته مبینش می آید، اگر مطلق گفته است عرض به خدمتون مقیدش می آید، عام گفته است خاصش. بعد می بینید قرآن یه مجموعه است که آن با آن نطق می کند، هر بخش از آن نسبت بخش دیگر. پس مفهوم نطق در قرآن یه مفهوم خیلی وسیع و گسترده است که من یه اشاره مختصر در حد بحث و گفتگومون خدمت عزیزان مطرح کردم. فالقرآن فرمود صامت و ناطق، صامت است و ناطق است. حجت الله علی خلقه، قرآن حجت خدا بر خلق است، قرآن حجت خدا بر خلق است. به وسیله قرآن ذات اقدس اله حجتش رو بر مردمان تمام می کند. احتجاجات الهی در قرآن کریم آمده است، نازل شده است تا حجت بر مردمان تمام شود. ادله و حجج و احتجاجات الهی در کلام الهی نهفته است. اخذ علیهم میثاقهم، خداوند اخذ علیه، اخذ کرده است بر این قرآن میثاق مردمان رو. مردم در قبال قرآن تعهد دارند، در قبال قرآن پیمان با خداوند سبحان بستند. خداوند چنین پیمانی را از مسلمانان و مردم گرفته است. اخذ علیه میثاقه، خب این میثاقی که خدا با خلق بسته است، به هر حال عنایت دارید که توجه دارید اون ما حصل عمر پیغمبر مکرم اسلام، وقتی پیغمبر در موضعی است که میگه دیگه من پیغمبر دیگه هر چه دارم همین است، همون حدیث مشهور در میاد که فریقین نقل میکنن که انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله فطرتی، دیگه ما حصل عمر من پیغمبر چیزی نیست جز این کتاب فطرت من. ما ترک، انی تارکن، یعنی ما ترک من پیغمبر اینه، همین است. مردم شما در قبال اینها تعهد دارید، اگر دست از این دو برداشتید بدانید که به زلالت به گمرهی می روید. اگر میثاقتون رو با این دو محکم و استوار کردید بدانید سعادتمند و کامیاب و موفق خواهید شد. خداوند توسط پیغمبرش از مردم میثاق می گیرد، پیمان می بندد با مردم که شما بیایید به حضرت قرآن، شما بیایید وفادار به قرآن باشید. خداوند اوفو به عهدی، شما به عهد خدا که کلام الهی است عمل کنید، خدا هم به عهدش با شما مردمان عمل میکند و خیر دارین و سعادت دنیا و آخرت رو در پناه قرآن برای شما تأمین میکند و به شما وعده میکند. اخذ علیه میثاقهم، میثاق گرفته است خدا با این قرآن با مردم ها. عمل کردید؟ اصلا ببینید خود ذکر به معنای عام اون، حالا اینو در یه جایی در این خطبه بحث ذکر رو امام دارن انشاءالله وارد خواهم شد، از مصادیق، یعنی اولین مصادیق ذکر خود قرآن کریم است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خود ذکر مصداق. فذکرونی اذکرکم، فذکرونی اذکرکم. عالی ترین راه ذکر اله پیمان بستن با قرآن است. اگر شما با قرآن پیمان ببندید، خدا با شما پیمان می‌بندد. مثلا راه تقرب همین ذکر است. فرمود اخذ علیه میثاقهم. بعد یه جمله امام می‌فرماید که خیلی این جمله قابل توجه است. ورتهن علیهم انفسهم. خداوند قرآن رو میزانی قرار داده است که با این قرآن شما میتوانید جانهاتون رو آزاد کنید. ببینید از رهنی تعریف فقهی بعض از دوستان در ذهنشون هست. یکی از اشتباهاتی که ما داریم در مورد رهن تو جامعهمون اینه که گاه میبینید پشتی بنگاه‌های معاملات مینویسند معاملات ملکی، استیجاری، رهنی. یعنی رهن رو هم جز چی محسوب میکنن؟ جز معاملات محسوب میکنن، مثل بیع و اجاره. و با حالی که رهن در اسلام جز معاملات نیست، اصلا رهن در اسلام وثیقه. ما معامله رهنی نداریم در اسلام. رهن وثیقه در اسلام، در معاملات اسلامی رهن. و میبینید که فقها در متن فقه مطرح میکنن الراهن، راهن، مرتهن، هر دو کلاهما ممنوعان عن التصرف. اینا حق تصرف در مال رهن را ندارند. این مال رهن نمیشه درش تصرف کرد. این وثیقه شما آقا چیزی از ما میخواید؟ بله. میخواید یه ماشین را خدمتون بدیم؟ میدیم. اما به شرطی که این عرض به خدمتون، این طلاتون رو، این شیتون بدید دست ما. خب وقتی این طلا را من گرفتم، وثیقه دیگه بذارم تو گاوصندوق، نمیتونم از این استفاده کنم. تصرف در مال رهن من نمیتونم. کسی نمیتونه که خانه رهنی بگیره مگر فکر دیگری بکنه براش. عرض بخیر این رحم رو درست کند با اون معیارهای شرعی، بلا صحیح نیست که نهات فرمودید. حالا ببینید با این مبنایی که فراهان اون مغبوزه که تا خود قرآن هم خداوند مطرح می کند، مال و رهانه یه چیزیست که حبس میشه، حبس میشه. کل امرئن به ما کسبه، کل نفس به ما کسبت رهینه. قرآن میگه انسان رهین اعمال خیش است عزیزان. و اخذ ورتهن علیهم انفسهم. انسان ها وجودشون در حبس است. انسان ها وجودشون زنجیر دارد. به دست و پای آدمیان، خوب دقت کنید، به دست و پای آدمیان زنجیر بسته شده. انسان ها گرفتارند، انسان ها گرفتارند، در قفسند، محبوسند در زندان نفس. انسان ها و الاغلال التي كانت عليهم، زنجیرهایی بر وجودشون هست. اینها بال پرواز ندارند، اینها بسته این گهواره فنا هستند به تعبیر ادبا. حبسند اینها، مرهونند. هر مقداری که به قرآن نزدیک شوند، هر مقداری که به آیات نورانی قرآن متصف شوند و عمل کنند، به همون مقدار از گرفتاری نفسانیشون برداشته می شود، زنجیرها گشوده می شود و همون مقدار از مال و رهانشون چی میشه؟ آزاد میشه. اگر کسی 10% به قرآن عمل می کند، 10% آزادی است. آزادی رو اینجا امیرالمومنین می جوید، در عمل به قرآن کریم. اگر کسی 50% به قرآن عمل میکنه، موفق شده از 50% از وجودش رو آزاد کند. اگر کسی 100% به قرآن عمل کند، میشد اون آزاد و تمام خود وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. آزادی و آزادواری و آزادگی را، آزادی وجود رو امیرالمؤمنین در پناه و در برکت عمل به قرآن کریم و آیات اون معرفی می کند. فرمود ورتحن علیهم انفسهم، رحمید شما انسان ها، حبسید، شما وسیقید، مگر اینکه عمل کنید. اگر عمل کردید با آیات الهی بعد میفهمید که آزاد شدید. چه گرفتاری های خداوند، الله اکبر، پناه میبریم به حضرت او، چه حبس هایی هم، اونم چه مزیقه هایی ما بر خودمان وارد میکنیم وقتی میایم در ساعت قرآن و در نورانیت قرآن زندگی میکنیم. بعد میبینیم که دیگه اصلا چقدر لذت داره این آزادی ها. از خیلی از چیزهایی که مردم گرفتار آنند اهل قرآن آزاد میشن. یعنی دیگه اینا لکی لا تفرهو لا تحزنوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. وقتی بعض از همین نکات کلیدی قرآن کریم میاد و تو جان انسان فرو میره، انسان دیگه آزاد میشه از خیلی از چیزهایی که به دست میارد، از خیلی چیزهایی که از کف میدهد. یک حریتی در وجود انسان آرز میشه. عالی ترین مقام رو بدن یا بگیرن براش فرقی نمی کند، هیچ براش فرقی نمی کند. امام میفرماید این نمی شود مگر از برکت نزدیک شدن به نورانیت قرآن و عمل به آیات کریمه کلام الهی. اتم نوره، خدا نور قرآن را کامل کرده است، تمام کرده است نور قرآن را، تمام قرآن نور است. بالاترین، ببینید، عرض به خدمت حضرت عالی، هدایت در قرآن کریم همیشه تشبیه به نور میشه. هدایت سوره نور، قرر به اصطلاح آیات قرآن رو بعضی ها وقتی معرفی میکنن، البته با استناد به کلمات خود معصومی، یعنی اون درخشانترین آیات کلام الهی رو در صدر این آیات. حقا ما اگر چند آیه رو بخوایم معرفی کنیم، یکی آیات النور است. الله نور السماوات والارض مثل نوره که مشکات. یه زمانی توفیق بود از سوره نور رو من میگفتم، این آیه 8 جلسه تفسیر شده است. همین آیه هست مضبوط، 8 جلسه تفسیر همین آیه نور بوده است. همین آیه یک آیه نور 8 ساعت بحث بوده است. خداوند تشبیه می کند هدایت خودش رو به نور. الله نور و سماوات و الارض مثال این نورش که مشکات. بعد میاد تو وادی هدایت تشریعی الهی. حامل این هدایت چیست؟ رجال لا تلهی فی بیوتن ازن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این نور کجاست؟ جای اون فی بیوت، در اون بیوتاتیست، در اون خانه هاییست، در اون عرض به خدمتون موقعیت هاییست که رجال لا تلهیهم صاحبان اون موقعیتند، که به حق کسی لیاقت این رو ندارد جز ذوات مقدسه محمد و آل محمد علیه مصطفی. هدایت الهی نور است. اتم نوره، خداوند نور هدایت قرآن رو تمام کرده است. سر سوزنی کاستی نیست. ببینید این آیه شریفه رو گاهی بعضی ها به قول ما یک مانوری به این آیه میدن، مخصوصا حالا بعضی از دوستانی که دوست دارن بعضی از علوم یا مطالب رو به قرآن نسبت بدن، همون اول مقاله شون، اول سخنانیشون، قال الله تبارک و تعالی فی کتابه العظیم لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر خشکی نیست الا این که در قرآن کریم است. بعد شروع میکنن آه این اصل طبی، این اصل چی، این اصل چی، اینها، اینم سند گفتار اول قرار میدن. مثلا چرس کنیم این لا رتبن ولا یابسن هیچ تر خشکی نیست الا در قرآن کریم است، یعنی چی؟ یعنی هر چی که در هر کجا به ذهن بشر بیاید و انسان بخواهد در قرآن است. معناش اینه حقا بینی و بین الله نمیشه الان نشست 100 تا موضوع رو گفت که اصلا تو قرآن سر سوزن اشاره نکرده باشه خدا. نمیشه گفت؟ میشه گفت. این لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین رو در جاش مصرف کنید، جوری بگید که از عهدهش بر میاید. دو توجیه اینجا وجود دارد. وقتی ما میگیم لارت بن ولا یابسن، هیچ تر و خشکی نیست، یعنی ما سوى الله همه رو شد، شامل همین ما سوى الله میشه دیگه، غیر خداوند. آیا همه اینا تو قرآن هست؟ خداوند هر چه علم الهی بوده است تو قرآن گفته برای بشریت خدا؟ نه، الا فی کتاب مبین. کتاب مبین به این معنا که عرض میکنیم قرآن نمیشه، چی میشه؟ علم الهی میشه، لوح محفوظ الهی میشود. هیچ چیز امکان ندارد تصور شود الا اون که در علم الهی است. سلمنا و صدقنا، بسیار محکم و قوی و عالی است، همینطور است. اما اگر نه، مراد از کتاب مبین لوح محفوظ و علم الهی نباشه، بلکه چی باشه؟ قرآن باشه. اینجا چی؟ لا رتبن ولا یابسن، به اصطلاح دیگه اینجا حصر، حصر کلی نیست، این حصر حقیقی نیست، این حصر اضافی است. یعنی باید ببینید این قرآن برای چی آمده است. اگر قرآن کتابی است که آمده است ریاضی به بشر تعلیم بدهد، باید هرچی از اولیدوس به این طرف گفتند، از فیثاغورس به این طرف تا الان، تا آز به خدمتون نمیدونم این ریاضیدانای امروز لیباچفسکی و امثال اینها هرچی گفتن با تو قرآن باشد. اگر قرآن کتاب ریاضی است، آمده است لارت بن ولا یابسن، باید اینطور باشد. موضوع قرآن چیست؟ قرآن برای چی آمده است؟ کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. قرآن اومده است بشر را از ظلمت کفر و جهل و فسق بیرون بیاورد. قرآن کتابی است که هدن للناس، کتاب هدایت جامعه است، کتاب انسان شدن انسان هاست، کتاب انسان سازی است. هیچ تر و خشکی نیست عزیزان، هیچی در راه هدایت انسان وجود ندارد الا آن که خداوند آن را در قرآن وارد کرده است. در مسیر هدایت هیچ نسخه‌ای تصور نمی شود کسی بنویسد الا آن که آن نسخه در کلام الهی وجود دارد. در مسیری که قرآن آمده است و کلام الهی متولی استمرار این مسیر، تکمیل این مسیر و ادامه آن است، در این جهت هیچ در خشکی نیست الا این که در کتاب وجود دارد. نه این که ما اون ادعا رو بکنیم که بعد مشکلات هم در پیان داشته باشد. و اتم نوره، امیر المومنین فرمود خدا نور قرآن رو تمام کرده است. در مسیر نورانیت هدایت شما به هیچ اسمی نیاز ندارید، شما به هیچ مکتب و ایده و نظریه حاجت ندارید که هدایت بگیرید. در وادی هدایت و آدم شدن و انسان شدن هیچ تئوری، هیچ فرضیه، هیچ نظریه یارای عرض شدن و عرض اندام در کنار قرآن ندارد. هر چرا بگویی روز مطرح می شود، فردا بطلان اون، جز چیز که ذالک الکتاب لا ریب فیه، هیچ ریبی درش نیست. هر چه گفته است لا ریب فیه، پایدار، جاودان، استوار. اگر و ما فرطنا فی الکتاب من شی، اگر خداوند چیزی رو فرو گذار نکرده است در کتاب، اون چیزهایی است که انسان در راه هدایت و آدم شدن به اون نیاز دارد. والا که خدا بنا نداشته است تمام معضلات پیچیده اقتصاد رو در قرآن بگوید. خب نفرموده است خداوند نمیدانم فرمول رفتن به اورانوس رو، این حرفا که در قرآن مطرح نیست. آنی که خداوند سبحان در صد آن است که آدم شدن ماست، انسان شدن ماست، تمام فرمول های اون تو قرآن وجود دارد. اتم نوره و اکمل بهی دینه، دین خدا با قرآن کامل شده است. کمال دین و دیانت و شریعت با کلام الهی و با قرآن است. خب این قرآن با تمام عظمت، اما سهم پیغمبر مکرم اسلام در دریافت قرآن، در تسهیل قرآن، در تیسر و آسان کردن قرآن به انتقال به جامعه غیر قابل تصور است. که چه کرده است پیغمبر؟ چه کرده است پیغمبر؟ در اینکه این کتاب چگونه گرفته است؟ چی گذشت به پیغمبر؟ یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. پیغمبر دیگه تموم شد، نمیتوانی راحت بخوابی، نمیتوانی زندگی عادی داشته باشی. چرا؟ برخیز این شبت، این روزت. چرا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یک باری که الذی انقض ظهرک، که نزدیک پشتت رو بشکنه پیغمبر، ما بر دوش تو میخواهیم نازل کنیم. عجیب است دریافت وحی، مگه ساده بوده است گرفتن این قرآن با این عظمت برای پیغمبر؟ زمانی بنده عرض میکردم در این آیه شریفه باید تأمل کرد و میشه ضمیر رو جور دیگر برگرداند. خداوند سبحان وقتی تحدی میکند، مهراز طلبی میکند که اگر میتوانید مثل قرآن بیارید، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگر شک دارید، ارتیابی دارید در حقانیت قرآن نازل کردیم بر عبدمون، بیارید فأتوا بسورة من مثله، بیارید به سوره من مثله. این ضمیر مثلهی به چی برمیگرده؟ همه میگوید این اکثریت به مثل القرآن، من مثل القرآن، فأتوا بسورة من مثله. حالا این احتمال رو بزرگان دادن بعضیا، فأتوا بسورة، سوره روشن تعریفش در قرآن، یه سوره بیارید، اما من مثله سوره آوردن از مثل کسی ماننده پیغمبر اسلام. اصلا وجود پیغمبر در قرآن نقش داره، یعنی این قرآن که بر پیغمبر نازل شده است، اصلا نزولش بر پیغمبر موضوعیت داره، اصلا شخصیت پیغمبر مشکات وحی الهی اصلا می افزاید به فروق قرآن و فروق قرآن رو افزایش میده وجود پیغمبر. پیغمبر خود وجودش در این جهت باز بحث ها دارد و گفته ها دارد و مطالب دارد. نقش پیغمبر در عظمت قرآن، نقش پیغمبر در تبیین قرآن، نقش پیغمبر در تعظیم قرآن قابل این نیست که ما مقادیر خودمون با زبان ها و اندازه های خودمون بتونیم جمله‌ای بگیم، فقط با این بگیم یا رسول الله اجرتو بر خدایت باد. چی داریم بگیم یا رسول الله به شما؟ چیزی برای گفتن نداریم به ساعت مقدس شما. حالا ببینید امیرالمومنین به این دلیل سریعا بعد از عظمت کلی قرآن اشاره میکند، و قبض نبیه، خداوند قبض کرد پیغمبرش را، و قد فرق الی الخلق، کی و حال این که پیغمبر فارغ شد از این که احکام خدا را به وسیله قرآن به خلق منتقل کرد. این قسمت رو امیر رو میخوام بگن، پیغمبر احکام هدایت را به وسیله قرآن، به سبب قرآن به جامعه منتقل کرد، اونگاه خدا او را قبض کرد. کلمه قبض، بستل قبض الکف، وقتی چیزی رو کاملا تو مشتتون قبضش میکنید، این قبض الکف به اصطلاح خود قبض، یه چیزی رو به اصطلاح اگر دقیق تر در لغت بگیم امساک و شیعه بالکف، یه چیزی رو که خوب با کف امساکش میکنید این میشه قبض. یه مشتی خاک را برمیدارید تو دستون فشار میدید این میشه چی؟ میشه قبضتون من تراب، یه قبض از خاک. به جان دادن انسان و جان گرفتن انسان قبض روح میگوین، قبض نفس و قبض روح میگوین، به این دلیل که روح انسان وقتی از وجود و کالبد او گرفته میشود، اولا با قدرت گرفته میشه، با قدرت، ثانیا جامع و کامل، یعنی سرسودن از روح آدمی هیچ نقصانی ندارد، همون توفی، وفات، وفات کامل روح رو خدا دریافت می کند. از این تعبیر به قبض روح می شد، قبض روح می شود. و قبض نبیه، خداوند پیغمبرش رو قبض کرد، و حال این که پیغمبر فارق، قد فرق الی الخلق من احکام الهدابه، پیغمبر فارق شد از این که احکام هدا را به وسیله قرآن به جامعه و خلق منتقل کرد. پس پیغمبر هم کار خودش رو نسبت به قرآن انجام، قرآن این اقتضاء ذاتی را دارد، پیغمبر هم رسالتش رو به قرآن، مسئولیتش رو نسبت به قرآن انجام داده است. حالا بندگان خدا من علی شما رو توصیه می کنم فعظمو منه سبحانه ما عظم من نفسه. من همین کوتاه میگم و سخنم تمام میکنم. عظمو منه سبحانه ما عظم من نفسه، تعظیم کنید از خداوند سبحان ما عظم من نفسه، همان شیوه به همان گونه به آنچه که او خود نسبت به ذات خود تعظیم کرده است. بزرگ بدارید از خدا آنچرا او برای ذات خود بزرگ داشته است. وصف تو را گر کنم گر نکنم دهل فضل، حاجت مشاط نیست موی دلام را. ما کیم که بخوایم به خدا نعوذ بالله نستجیر و بالله خدا رو تعظیم کنیم؟ خداوند غنی حاجت به تعظیم موجود ضعیف ذلیلی چون ما ندارد. فعظمو، ما که نمیتونیم عظمت به خدا بدیم. خداوند کمال عظمت را دارد، کمال کبریایی و جبروت را دارد. عظمومن، تعظیم ما از خداوند سبحان تعظیم برای خدا نیست، تعظیم برای کیست؟ تعظیم برای خودمونه. ما که نمیتونیم خدا را، ما که نمیتونیم به خداوند عظم. عظمومن و عظم گاهی در دستورات دیگر داریم تعظیم کنید خدا را. ما که اصلا خداوند اصلا نیاز به تعظیم شده است. او معظم است، مبجل است. اصلا خداوند که آری از این مسائل ماست. عظمو منه. خب حالا شما، خداوند عنایت کرده است، میخواد شما انسانها را به این بهانه به سوی خودش بکشند، میخواد شما را حضرت خودش راه بدهد، میخواد به شما هم رشهاتی از عنایات خودش رو بباراند. راهش اینه که از این طریق بیاید بندگان خدا، عظمو. راهش اینه که تعظیم کنید خدا را تا وجودتون تعظیم پیدا کنه، تا وجودتون عظمت پیدا کنه. حالا اگر میخواید بیاید به طرف عظمت خداوند آشنا بشید به او، عظمو من ما عظم، اون جوری آنچه که خدا خواسته است تعظیم را و گفته است همونطور. حالا ببینید تعظیم دو گونه امکان دارد. ما دو شق برای تعظیم داریم: تعظیم علمی، تعظیم عملی. ما علمن در عالم علم، فکر، اندیشه خدا را تعظیم کنیم با همون چیزهایی که خدا تعظیم کرده است. یعنی اولا ما صفات جلال و جمال الهی را همون گونه که خداوند برای خود گفته است، ما همونطور خدا را تعظیم، با همون صفات، با همون خصوصیات، با همون اسماء، با همون بیانی که خود خدا فرموده است و بر زبان اولیاء او هم جاری شده است، تعظیم کنیم خدا را از اینکه مباد تو ذهنمون وهم و خیالات و اباطیلی نسبت به ساحت مقدس او وارد بشود و قیاسات، تشبیهات، چیزهایی که اینا از شأن حضرت باری تعالی نیست، اینها رو مبادا تو ذهنمون وارد کنیم. در مقام عمل هم ما تعظیم داریم. تعظیم خداوند سبحان در مقام عمل چیست؟ اگر ما بخوایم خدا رو تعظیم عملی کنیم، اینه که هیچگاه امر دیگری رو کنار امر خدا نگذاریم، هیچگاه احترام دیگری رو کنار احترام خدا نگذاریم، هیچگاه فرمان الهی را نگذاریم بر زمین بماند، هیچگاه نهی خدا را نگذاریم پشت سرمون باقی بماند. تعظیم به خداوند، گاهی من مثال زدم، گفتم او وقتی شما میخواد به معلمتون احترام بگذارید، میخواد به یک معلم احترام کنید، چیه؟ راهش چیه؟ وقتی معلم امروز این بحث رو گفته است به شما، شما هم میاد جلسه بعد سر کلاس هم اول آه بفرمایید این تکلیف، چه احترام فرمایش معلم گذاشتید که زود نگذاشتید اصلا معطل باشه که دو مرتبه از شما این تکلیف رو بخواد. این پدر تو خانه گفت پسرم برو نان بگیر، این مادر گفت مادر برو فلان چیز رو بگیر، حالا چهار نفرم توی خونه نشستن، این باز رفت یک توپی زد، باز گفت مادر نان نگرفتی؟ گفت میرم میگیرم، باز رفت عرض به خدمتون یک گل دیگه زد برگشت، عرض به خدمتون یک بازی دیگه کرد، دیگه بالاخره این مادر چادر سرش میکند میگد به تمنای گوشت مردن به که تماشای زشت قصابان، اصلا بچه نخواستیم ما. یه عجب تعظیمیست برای مادر، عجب تعظیمیست برای پدر. اینجا تعظیمی پدر مادر چیه؟ که تا که این مادر گفت مادر نان، ببیندی بچه دم نان واییست. این تعظیم مادره، این تعظیم پدره، که اصلا سخن اینها نماند رو زمین. تعظیم خداوند سبحان اطاعت فوری فرامین اوست، هیچ تصویف و دست به دست کردن و معطل کردن و درنگ کردن و ابدا این حرفا نیست. پس امیر المومنین فرمود اونطور که خدا میخواهد او را تعظیم کنید. حالا این تعظیم گاه علمی است گاه عملی است. دیگه اینجای مقداری خطبه مطالب زیبایی دارد، وارد بحثایی میشد امیر المومنین که انشاءالله به لطف خداوند سبحان امیدواریم توفیق باشد هفته آینده خدمت عزیزان در گفتگوی بعد ادامه مطالب را تقدیم خواهیم کرد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.